صبحانه با خبر.
درست در همین لحظه که شما روز و کار و دوندگیتون رو در یک صبح پاییزی در گوش و کنار ایران شروع میکنین، کسایی هستن که جای دیگه ای از کره زمین شبشون رو شروع میکنن. لحظه شام خوردنشون رسیده یا وسط روز هستن و نیمه شب رو میگذرونن. شما هر جایی که هستید، در هر شرایطی که هستید، سر صبحانه یا شام ما باهاتون میمونیم تا 90 دقیقه دیگه. شما هم با ما باشید. سلام بر شما در تهرانی که روز به روز سردتر میشه و سرماخورده هاش بیشتر، در مشهدی که بارون میزنه به در و دیوار و شیشه های خونه هاش، در شیراز و اصفهان و کرمان آفتابی و آبادان گرم، در اردبیل و ارومیه سرد و مهالود، در یک صبح واقعی پاییزی در شمال ایران. صبح شما خوش. در ساعت 7 صبح روز شنبه، آخرین روز از مهر ماه سال 90، باز هم از رادیو فردا با یک ساعت و نیم برنامه زنده اینجا هستیم. برنامه به اسم صبحانه با خبر. امروز هم اگه تحمل کنید یا بین کاراتون گوشتون به رادیو فردا باشه، ما خیلی جاها شما رو میبریم. از لیبی پر از شادی از مرگ رهبر گرفته تا عراقی که بعد از 9 سال قرار از شر جنگ خلاص بشه. از پرونده هسته‌ای ایران و آخرین مذاکرات گرفته تا دادگاهی در نیویورک درباره دو متهم ایرانی پرونده ترور سفیر عربستان. سری هم به زندان‌های ایران می‌زنیم و درباره وضعیت زندانیان سیاسی و حکم‌های صادر شده می‌شنوید. سراغ روزنامه‌های امروز ایران هم می‌ریم و درباره تازه‌ترین اخبار فرهنگی و هنری و ادبی و ورزشی هم براتون می‌گیم. آزاده اسدی هستم و همینجا می‌مونم توی استودیوی رادیو فردا در تمام مدت این برنامه. من با شما هستم بین برنامه‌های سیاسی و اجتماعی و هنری و ورزشی که همکارانم تهیه کردن و شما هم با ما باشید تا بعد از اخبار براتون بیشتر بگم که چی در ادامه میتونید بشنوید. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه. خبرها در واقع بخش ابتدایی برنامه های ماست. با خبر شروع میکنیم صبحانه با خبر رو هم، و شاهین بشیر اومده تو استودیو. سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر.
برامون کوتاه بگو که چه خبر کلن؟
سه تا خبر داریم، فکر میکنم جذاب باشه برای شنونده هامون. یکی این که باراک اوباما خروج نیروهای ایالات متحده از عراق رو تا پایان سال جاری میلادی اعلام کرده. بعد فعالان سوریه گفتن که در اعتراضات روز جمعه در اون کشور بیش از 20 تظاهر کننده کشته شدن و 280 نفر از فعالای فرهنگی و اجتماعی ایران هم در بیانیه‌ای به حکم مرضیه وفامهر اعتراض کردن.
بازیگر سینما.
بله، بازیگر سینما
مستندساز.
بله.
خب غیر از این خبری که گفتید، در مورد لیبی هم چیزی، خبری، حدیثی؟
بله، خب البته تو این بخش خبری به طور مفصل قراره بهش بپردازیم با گزارشایی که همکارمون تهیه کردن.
می‌خواستم بگم چون یه گزارش خیلی مفصل داریم، اگه میتونی فقط خیلی کوتاه بگو که چه گذشت.
به هر حال ایران هم فعلا خواستار توقف دخالت نیروهای خارجی در لیبی شده که به این می‌پردازیم.
متشکرم شاهین بشری، مشروع خبرها رو بشنویم.
رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما اعلام کرده است که تا پایان سال جاری میلادی کلیه نیروهای ایالات متحده را از عراق خارج خواهد کرد.
Today I can report that as promised the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year.
باراک اوباما روز جمعه در کاخ سفید واشنگتن افزود که پس از اول ژانویه آمریکا و عراق روابطی عادی و همکاری پایاپایی بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل خواهند داشت. اوباما این اظهارات را در پی کنفرانسی ویدیویی با نوری المالکی نخست وزیر عراق بیان کرد. 39,000 نظامی باقی مانده ایالات متحده در عراق طبق یک توافقنامه دو جانبه امنیتی باید تا پایان سال 2011 میلادی از عراق خارج شوند. گزارش ها کیست معترضان در شهرهای سوریه پس از نماز جمعه به خیابانها سرازیر و خواهان برکناری حکومت بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور شدند. تظاهر کنندگان با اشاره به مرگ معمر قذافی با سردادن شعارهایی با بشار اسد هشدار می دادند که رژیم وی حکومت بعدی خواهد بود که سقوط خواهد کرد. به گفته فعالان سوریه نیروهای امنیتی با تیراندازی به معترضان بیش از 20 تن از آنها را کشتند. بیشتر تلفات در شهر مرکزی هومس گزارش شده است. حدود 280 تن از فعالان فرهنگی و اجتماعی ایران با اعلام پشتیبانی از مرضیه وفامهر نسبت به حکم صادره برای این بازیگر زندانی اعتراض کردند. در این بیانیه که با عنوان مجازاتی بر پیکر سینمای مستقل منتشر شده، امضا کنندگان نسبت به وضعیت مرضیه وفامهر ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی وی شدند. مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی، سینماگر سرشناس، پس از بازی در فیلم تهران من حراج که در صحنه‌هایی از آن بدون حجاب و با سر تراشیده ظاهر می شود، بازداشت و پس از نزدیک به 4 ماه حبس، حکم 1 سال زندان و 90 ضربه شلاق دریافت کرده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه با استقبال از کشته شدن معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی اعلام کرد که اکنون دیگر بهانه‌ای برای ادامه دخالت نیروهای خارجی در لیبی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست همچنین خواستار روی کار آمدن یک نظام مردم سالار در لیبی شد. معمر قذافی روز پنجشنبه در شهر سرت کشته شد. مشروع خبرها در مورد لیبی در همین برنامه به آگاهیتان میرسد. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه محکوم کردن خشونت‌ها و موارد نقض حقوق بشر در یمن را صادر کرده است. در قطعنامه شورای امنیت ذکری از تحریم یا اقدامات دیگر علیه رژیم یمن به میان نیامده، اما از دولت یمن و مخالفان خواسته شده است فوراً به توافقی بر اساس ابتکار شورای همکاری خلیج فارس دست یابند. بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری در صورت انتقال قدرت به معاونش از محاکمه مصون خواهد بود. دبیر کل ناتو آندرش فوگ راسموسن میگوید اعضای ناتو توافق کردند تا 31 اکتبر 10 روز دیگر به عملیات لیبی پایان دهند. وی گفت تصمیم نمایندگان 28 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در نشستشان در بروکسل موقتی است و تصمیم رسمی در این زمینه در روزهای آینده اتخاذ خواهد شد. دبیر کل ناتو گفت فعلا وی رایزنی نزدیکی با سازمان ملل و مقامات شورای ملی انتقالی لیبی خواهد داشت. و پاکستان به عنوان یک عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل برای یک دوره 2 ساله انتخاب شده است. پاکستان 2/3 رأی لازم از 193 کشور عضو سازمان ملل را در دور اول رأی گیری کسب کرد.
متشکرم، شاهین بشیری بود. 20 دقیقه دیگه برمیگرده به خاطر اینکه بخش دوم خبرهای ما ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست. ادامه چی میشنوید؟ تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن، به درگیری ها و کشتار مردم پایان دهید.
قطعنامه یک بندی داره که گفته باید اینهایی که مسئول خشونت ها در یمن هستن مجازات بشن.
به گفته یه رئیس جمهوری آمریکا، نیروهای ایالات متحده تا آخر سال میلادی 2011 عراق رو ترک میکنن. پایان جنگ بعد از 9 سال.
Today, I can report that as promised, the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year.
در ایران احکام سنگین زندانی‌های سیاسی تایید میشه. اماده بهاور، رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی و 10 سال زندان.
ما به هر ارگانی یا هر مسئولی که میگیم این بچه 10 سال حکم داره باور کنیم خودشون تعجب میکنن. 9 سالش برای نهضت آزادیه.
همینطور برای شما تیترهای درشت روزنامه‌های ایران رو هم بررسی می‌کنیم. تازه‌های نشر در ایران رو هم داریم. درباره بازی هفته 11 لیگ برتر فوتبال هم می‌شنوید و آخرین خبرهای موسیقی ایرانی و غیر ایرانی رو هم براتون پخش می‌کنیم. و البته همه اینها فقط بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از رادیو فردا میشنوید. همراهمون بمونید با برنامه صبحانه با خبر. دیدید و شنیدید که رهبر فراری لیبی، کسی که مدتی ناپدید شده بود، کسی که البته به حکمش صدها نفر در لیبی کشته و زخمی شدن، اول دستگیر و بعدم کشته شد. حالا بحث بر سر چطور کشته شدن معمر قذافی اونقدر بالا گرفته که جسدش روی زمین مونده. مقامای لیبی میگن که خاک سپاری معمر قذافی برای تحقیق بیشتر در مورد نحوه مرگش و همینطور مشخص کردن مکانی برای دفن جسدش به تعویق افتاده. از حسن جعفری جزئیات رو بشنویم.
بنابر گزارش‌ها بین مقام‌های لیبی اختلافاتی بروز کرده و قرار شده دفن جسد معمر قذافی فعلاً به تعویق بیفتد. یک مقام پزشکی قانونی لیبی هم گفته جسد آقای قذافی امروز کالبد شکافی می‌شود. جنازه معمر قذافی در این دو روز گذشته ابتدا در سردخانه‌ای در یک مرکز تجاری در شهر سرت گذاشته شده بود و پس از آن به مصراته منتقل شد. در هر دو شهر صدها نفر در محل نگهداری جسد تجمع کردند تا پیکر دیکتاتور پیشین را از نزدیک ببینند. از 26 فوریه که شورای امنیت قطعنامه علیه معمر قذافی تصویب کرد و پرونده رسیدگی به جنایت او را به دادگاه لاه ارجاع داد، تا پنج شنبه 20 اکتبر که او سرانجام در زادگاهش سرت کشته شد، 8 ماه فاصله بود. مسئله اصلی در این 8 ماه زنده بودن او و تصمیم‌هایش بود. اما 2 روز است که مرگ او مسئله شده است. اینکه چگونه کشته شد، چه کسی او را کشت و کجا و چطور باید دفن شود. معمر قذافی رهبر پیشین لیبی روز پنجشنبه کشته شد. بنابر گزارش‌ها معمر قذافی به همراه کاروانی از خودروهای نیروهای وفادارش در حال گریز از سرت بوده که جنگنده فرانسوی و یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی به این کاروان حمله می‌کنند. قذافی از جیپ پیاده می شود و در کانالی سیمانی در آن اطراف پناه می گیرد. پس از آن نیروهای انقلابی سر می رسند و نبرد بالا می گیرد. تا اینجا کم و بیش معلوم شده است که قذافی گلوله می خورد اما زنده به دست نیروهای انقلابی می افتد. ویدئوهایی که منتشر شده نشان می دهد او پس از دستگیری زنده بوده، اما بعد با اصابت گلولهی به سرش کشته می شود. محمود جبرائیل نخست وزیر شورای انتقالی لیبی میگوید مشخص نیست قذافی به ضرب گلوله انقلابیون کشته شده یا با گلوله هوادارانش. با این حال یک مقام بلندپایه شورای انتقالی هم به خبرگزاری رویترز گفته است قذافی پس از دستگیری به دست انقلابیون کشته شده. شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق کامل در مورد چگونگی مرگ قذافی شده و در عین حال ابراز نگرانی کرده که ممکن است او پس از دستگیری اعدام شده باشد. شورای ملی انتقالی لیبی چنین گزارش‌هایی را تکذیب کرده است. از سوی دیگر روسیه نیز خواستار تحقیق بین‌المللی در این باره شده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت چگونگی این مرگ پرسش‌های زیادی برمی‌انگیزد. آقای لاوروف گفت کنوانسیون های ژنو در این صراحت دارند به محضی که فردی در یک درگیری مسلحانه اسیر می شود، رویه های ویژه‌ای مشمول حال وی می شود. پیش از این قرار بود خاکسپاری جنازه قذافی به شیوه اسلامی روز جمعه انجام بگیرد، اما شورای انتقالی اعلام کرده که باید چگونگی مرگ قذافی روشن شود. محل دفن او نیز هنوز در دست بررسی است و گفته شده است احتمالاً در محلی نامعلوم خواهد بود. تا کنون رهبران زیادی در نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف مرگ قذافی را نقطه عطفی در تاریخ لیبی دانسته و برای دستیابی مردم لیبی به دموکراسی ابراز امیدواری کردند.
درباره عقب افتادن زمان خاکسپاری معمر قذافی شنیدید توی گزارش حسن جعفری، اما در همین زمینه واکنش ایران رو هم بشنویم. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با استقبال از کشته شدن معمر قذافی، همون رهبر پیشین لیبی، اعلام کرد که الان دیگه بهانه‌ای برای ادامه دخالت نیروهای خارجی توی لیبی وجود نداره. مقامای شورای ملی انتقالی لیبی هم روز پنجشنبه اعلام کردند که معمر قذافی توی درگیری‌ها در شهر سرت کشته شده، همطور که حسن جعفری هم نالان داشت در مورد نحوه کشته شدنش گزارش می‌داد. از بهروز کارونی بشنویم واکنش ایران رو به این موضوع.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران کشته شدن معمر قذافی را یک پیروزی بزرگ برای ملت لیبی دانست و آن را تبریک گفت. رامین مهمانپرست همچنین بر ضرورت خروج نیروهای خارجی از لیبی تاکید کرد تا به گفته او به مردم این کشور اجازه داده شود تا نسبت به اعمال حق تعیین سرنوشت خود در فضای فارغ از هر گونه مداخله خارجی تصمیم گیری کنند. پس از تصویب قطعنامه 1973، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، قطر و چند کشور اروپایی در شورای امنیت برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی در قالب نیروهای ائتلاف عملیاتی را در این کشور آغاز کردند که این موضوع با استقبال بسیار مخالفان معمر قذافی روبرو شد. این حمله ها که ضربه های سنگینی بر نیروهای هوایی و زمینی ارتش معمر قذافی وارد آورد، راه را برای پیشروی تدریجی مخالفان او هموار کرد. در همین خصوص آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت حال که معمر قذافی مرده و حکومت جدید کنترل تمامی کشور را در اختیار دارد، می توان عملیات ناتو در لیبی را پایان یافته دانست. آقای ژوپه گفت عملیات ناتو به پایان خود رسیده است. خبرگزاری فرانسه نیز خبر داد که قرار است سفیران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل گرد هم آیند تا در مورد پایان دادن به عملیات 6 ماهه هوایی علیه نظامیان معمر قذافی تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه واکنش خود نسبت به خبر کشته شدن معمر قذافی خواستار به روی کار آمدن یک نظام مردم سالار در لیبی شد. وی همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات و مشارکت در بازسازی لیبی را اعلام کرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تا کنون حاضر نشده بود که شورای انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مخالفان حکومت معمر قذافی به رسمیت بشناسد. واکنش جمهوری اسلامی ایران به تحولات لیبی باعث شده بود که انتقادهایی در رسانه‌های ایران منتشر شود.
بهروز کارونی بود که بیشتر البته درباره واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه به کشته شدن معمر قذافی رهبر پیشین لیبی گزارش میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر
و البته با موسیقی. ساعت 7:17 دقیقه در ایران هست و میخواییم بریم سراغ یک موسیقی. حالا که از ایران گفتیم همینجا بمونیم، البته نه تو اون فضای گزارشی که شنیدید و همینطور نه توی تهران. بریم به بیرجند، شهر کوچکی در شمال شرقی ایران، با یک ترانه محلی و به یاد موندنی که میترا رهبر ما رو میبره به اونجا.
از اینجا تا به بیرجند سه گداره، گداره اولش پر پر از نقش و نگاره، گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومش دیدی دیداره یاره، گل زردم همه دردم، سه جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. آه ای یار جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی، جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی.
Que volemos cual mariposas libres por el campo de un mundo prisionero. De su amargura cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones. Mi amigo, es utopía.
بیا تا گندم یک خوشه باشیم، یکی شم و یکی پر پروانه باشیم، یکی موسا شویم من در مناجات، یکی جارو کشه می خانه باشیم. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکبه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی، ای یار جانی جاودانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی.
Que volemos cual mariposas libre por el campo de un mundo prisionero. De su amargura cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones. Mi amigo, es utopía.
Utopía. جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی جا بدانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی. ای یار جانی جا بدانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی. جانی جا بدانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی. ای یار جانی جا بدانی، دوباره بر نمیگردد دور جوانی.
اسم این کار بود سه گداره، که ترانه محلی خیلی معروفی هم هست و تا حالا البته اجرایی مختلفی ازش شده. بریم سراغ روزنامه‌های امروز ایران. چند تا خبر خاص با تیترهای درشت هست که براتون مرور می‌کنیم تا اگه فرصتی پیدا کردید بتونید روزنامه مورد نظرتون رو تهیه کنین.
از میان مطبوعات،
صبحت بخیر شهرام رفیع‌زاده، حالت چطوره؟
ممنونم آزاده، صبحت تو بخیر و همچنین درود میفرستم بر شنوندگان رادیو فردا.
امروز هم مثل همیشه میخوام بریم سراغ روزنامه‌های چاپ روز شنبه. البته میخوام ببینم بعد از یه روز تعطیل که روزنامه‌ها منتشر شدن، در مورد کشته شدن قذافی چه چیزایی نوشتن؟
امروز اغلب روزنامه‌های ایران در صفحه نخست خودشون تصاویری از جنازه قذافی رو منتشر کردن و تیترهایی درباره پایان حکومت و زندگی معمر قذافی رو انتخاب کردن برای بیان تحولات لیبی. روزنامه های جامعه جمع، جمهوری اسلامی، شرق و اعتماد به شکل ویژه‌ای در صفحات نخست خودشون عناوین اصلی رو به این موضوع اختصاص دادن و روزنامه جامعه جمع نوشته که پس از مرگ سرهنگ قذافی مردم لیبی به شادی و پایکوبی برداختن، و روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته که هلاکت قذافی منجر شده که مردم جشن بگیرن. و روزنامه شرق به شکل ویژه‌ای یک عکس تقریبا تمام صفحه از جنازه معمر قذافی رو چاپ کرده و نوشته که فرجام دیکتاتور همین مرگ تلخی هست که برای آقای قذافی روی داد.
غیر از ماجراهای مربوط به مرگ معمر قذافی، دیگه چه موارد مشترکی تو روزنامه‌های امروز صبح میشه پیدا کرد؟
یکی از عناوین دیگری که برخی از روزنامه‌ها به اون پرداختن، پاسخ وزیر نیرو هست، که این پاسخ رو روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش منتشر کرده. آقای مجید نامجو، وزیر نیرو، در پاسخ به کسانی که در مجلس قصد استیضاح او رو دارند گفته که من با بزرگتر خودم باید برای جلسه استیضاح بیام و اگر قرار هست که قربانی اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها بشم، کسانی هستن که اونها باید قربانی این ماجرا بشن. ایشون در این حال اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته 50 نماینده مجلس رو که طرح استیضاح آقای نامجو رو امضا کردن به تمسخر گرفته و گفته که اینها فقط نگفتن که من بلد نیستم فوتبال بازی کنم.
غیر از این ماجرای استیضاح، یک موضوع هم وجود داره که میشه گفت تقریبا اقتصادی هست. توی بعضی از خبرها خوندم که تعرفه های دندون پزشکی توی ایران رشد داشتن و همین مثلا باعث شده که مردم کمتر به دندون پزشکی مراجعه کنن. تو چه خبرهای گزارش هایی در این مورد دیدی توی روزنامه ها؟
این خبر رو وقتی از روزنامه ها منتشر کردن، اما روزنامه خراسان گزارش تقریبا مفصلی در این زمینه امروز و در شماره شنبه خودش منتشر کرده. این روزنامه نوشته که با افزایش 10% تعرفه های دندان پزشکی، شمار مردمی که مراجعه می کنن به دندان پزشک ها 30% کاهش پیدا کرده و این باعث شده که بهداشت دهان و دندان در ایران با یک افت شدید در ماهای اخیر مواجه بشه. یکی از کسانی که روزنامه خراسان اظهارات ایشون رو منتشر کرده آقای علی یزدانی هست که عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران هست و ایشون هم تأکید کرده که تورم موجود و به ویژه افزایش هزینه های دندان پزشکی باعث شده که میزان مراجعات خیلی کم بشه و اونطوری که ایشون اعلام کرده خود هزینه های مطب دندان پزشکی و کلینیک های دندان پزشکی هم با توجه به گرانی های اخیر بین 15% تا 35% افزایش داشته و ایشون گفته که حدود 3000 کلینیک دندانپزشکی که در کشور وجود داره با مشکل ادامه فعالیت مواجه شدن.
متشکرم. بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا آخر برنامه امروز و سری میزنیم به شهرهای دیگه در ایران. خیلی مونده تا بالاخره بریم سری بزنیم به شهرهای دیگه در ایران و خبرهای استانی رو بشنویم و الان میخوایم بریم با حبیب روشنزاده و خبرهای خاص و داغ روز شنبه در دنیای ورزش.
دنیای ورزش. با برگزاری 4 مسابقه از بازی‌های هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، پرسپولیس به رده 11 جدول سقوط کرد و نفت تهران تیم شماره 1 جدول باقی ماند. دیدار دو تیم در ورزشگاه آزادی بدون گل مساوی شد. تراکتورسازی تبریز هم در تبریز در برابر سایپا متوقف گشت، 2-2 مساوی و فعلا در رده دوم ایستاده. سایپا 12. شاهین بوشهر با پیروزی 1-1 سپاسی شیراز را بدرقه کرد و 7 است. سپاسی از آخر 2. و شهرآورد گیلان میان دمش و ملوان در انزدی 1-1 بود به سود دمش. ابراهیم قاسمپور سرمربی تیم دمش گیلان پیروزی تیمش را این گونه توجیه کرد.
معمولا ملوان استفاده میکنه از پشت دفاع، ما تونستیم روزنهای دفاعیمون رو ببندیم و خوشبختانه تونستیم نتیجه بگیریم.
اما فرهاد پورغلامی سرمربی ملوان نگاهی انتقادی به بازی دمش گیلان داشت.
اونا فقط زیر توپ زدن، فقط دفع توپ کردن، فوتبالی ندیدیم. خوشحالیم هم یه هنر باشه زیر توپ زدن.
ملوان به رده 15 جدول رفت و دمش 8 است. 3 مسابقه باقی مانده از هفته 11 لیگ برتر امروز در برنامه است. نفت آبادان در کرمان با مس سرچشمه، شهرداری تبریز در قم مقابل سبا و دیدار مهم هفته در اصفهان میان ذوب‌آهن و استقلال. استقلال فعلا 3 است، ذوب‌آهن 6. در مسابقات تیراندازی با کمان آسیا در تهران در بخش کامپاند تیمی مردان، ایران به مقام قهرمانی دست یافت. کره جنوبی و هند 2 و 3 شدند. در قسمت میکس هم ایران مدال نقره گرفت، اما در بخش ریکر و تیمی که انتخابی المپیک به حساب می آمد، ایران در همان دور اول با شکست از هند حذف شد و از دور مسابقات کنار رفت. هفته 10 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 دیشب با 1 بازی آغاز شد که تیم آن وردر برمن در آکسبورگ بازی 1-0 باخته را به مساوی 1-1 بدل کرد با گل کلودیو پیزارو بازیکن اهل پرو در دقیقه 68. وردر برمن با این نتیجه به رده 3 جدول رسید. 6 مسابقه هم امروز در برنامه بوندسلیگا قرار دارد، از جمله مونشنگلادباخ تیم دوم جدول در زمین هوفنهایم تیم 9. فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال به 1 گروه حقیقت‌یاب اجازه داد پرونده‌های اتهامی مربوط به فساد مالی در این پولسازترین نهاد ورزشی جهان را مورد بررسی قرار دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها این اتهامات مربوط می‌شود به برخی از اعضای هیئت اجرایی فیفا که گفته می‌شود از یاران نزدیک سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبالند. صرف چند ماه اخیر 2 از اعضای هیئت اجرایی فیفا در ارتباط با مسئله رشوه برکنار شده و یا استعفا دادند. محمد بن حمام رئیس سابق کنفدراسیون فوتبال آسیا و جک وارنر رئیس پیشین کنفدراسیون فوتبال آمریکای مرکزی شمالی. و در مسابقات تنیس 1,000,000 دلاری مسکو به نام جام کرملین از 8 بازیکن روسی 1 نفر به نیمه نهایی رسید. نیکولای داویدنکو با پیروزی بر میشائیل برر بازیکن آلمانی به نیمه پایانی راه یافت. حریف داویدنکو در نیمه نهایی تیپ سارویچ از سربستان خواهد بود. در مسابقه دیگر نیمه نهایی نیز ویکتور ترویکی که او نیز اهل سربستان است با جرمی شاردی تنیسباز فرانسوی روبرو خواهد شد.
تا حدود 25 دقیقه دیگه باز هم حبیب روشنزاده با ماست تا درباره بازی‌های هفته 11 لیگ برتر فوتبال بیشتر برامون بگه.
این رادیو فرداست.
صبحتون بخیر. در ساعت 7:30 به وقت ایران در روز شنبه در آخرین روز از مهر ماه باز هم بهتون روز بخیر میگیم اگر در ایران هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر هست و یک ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. ما همچنان با شما هستیم با مصاحبه ها و گزارش ها و تحلیل ها و تفسیر های مختلف سیاسی و ورزشی و اجتماعی و هنری. حتی با خبر شروع میکنیم و البته با تازه ترین خبرها با شاهین بشیری.
با سلام مجدد. ولیعهد عربستان سعودی سلطان بن عبدالعزیز السعود در سن 81 سالگی فوت کرد. جزئیات این خبر تا یه بخشای بعدی خبری به آگاهیتان میرسد. گزارش حاکی‌ست معترضان در شهرهای سوریه پس از نماز جمعه به خیابانها سرازیر و خواهان برکناری حکومت بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور شدند. تظاهر کنندگان با اشاره به مرگ معمر قذافی با سر دادن شعارهایی به بشار اسد هشدار می‌دادند که رژیم وی حکومت بعدی خواهد بود که سقوط خواهد کرد. به گفته فعالان سوریه نیروهای امنیتی با تیراندازی به معترضان بیش از 20 تن از آنها را کشتند. بیشتر تلفات در شهر مرکزی هومس گزارش شده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه با استقبال از کشته شدن معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی اعلام کرد که اکنون دیگر بهانه‌ای برای ادامه دخالت نیروهای خارجی در لیبی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست همچنین خواستار روی کار آمدن یک نظام مردم سالار در لیبی شد. معمر قذافی روز پنج شنبه در شهر سرت کشته شد. حدود 280 تن از فعالان فرهنگی و اجتماعی ایران با اعلام پشتیبانی از مرضیه وفامهر نسبت به حکم صادره برای این بازیگر زندانی اعتراض کردند. در این بیانیه که با عنوان مجازاتی بر پیکر سینمای مستقل منتشر شده، امضا کنندگان نسبت به وضعیت مرضیه وفامهر ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی وی شدند. مرضیه وفامهر همسر ناصر تقوایی سینماگر سرشناس پس از بازی در فیلم تهران من حراج که در صحنه هایی از آن بدون حجاب و با سر تراشیده ظاهر می شود بازداشت و پس از نزدیک به 4 ماه حبس حکم 1 سال زندان. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما اعلام کرده است که تا پایان سال جاری میلادی کلیه نیروهای ایالات متحده را از عراق خارج خواهد کرد. باراک اوباما روز جمعه در کاخ سفید واشنگتن افزود که پس از اول ژانویه آمریکا و عراق روابطی عادی و همکاری پایاپایی بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل خواهند داشت. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه محکوم کردن خشونت‌ها و موارد نقض حقوق بشر در یمن را صادر کرده است. در قطعنامه شورای امنیت ذکری از تحریم یا اقدامات دیگر علیه رژیم یمن به میان نیامده، اما از دولت یمن و مخالفان خواسته شده است فوراً به توافقی بر اساس ابتکار شورای همکاری خلیج فارس دست یابند. بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری در صورت انتقال قدرت به معاونش از محاکمه مصون خواهد بود. دبیر کل ناتو آندرس فورگ راسموسن میگوید اعضای ناتو توافق کردند تا 31 اکتبر 10 روز دیگر به عملیات لیبی پایان دهند. وی گفت تصمیم نمایندگان 28 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در نشستشان در بروکسل موقتی است و تصمیم رسمی در این زمینه در روزهای آینده اتخاذ خواهد شد. دبیر کل ناتو گفت فعلا وی رایزنی نزدیکی با سازمان ملل و مقامات شورای ملی انتقالی لیبی خواهد داشت. و خبر آخر این که پاکستان به عنوان یک عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل برای یک دوره 2 ساله انتخاب شده است.
متشکرم. شاهین بشیری بود. باز هم خبر شنیدید در بخش دوم صبحانه با خبر. بخش سوم هم داریم که رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران هست. تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن به درگیری‌ها و کشتار مردم پایان دهید.
قطعنامه یک بندی داره که گفته باید اینهایی که مسئول خشونت‌ها در یمن هستن مجازات بشن.
به گفته رئیس جمهوری آمریکا نیروهای ایالات متحده تا آخر سال میلادی همین امسال 2011 عراق رو ترک می‌کنن.
تا
today, I can report that, as promised, the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year.
تشکیل دادگاهی در نیویورک و بررسی پرونده طرح ترور سفیر عربستان توسط دو ایرانی. و در کنار تازه های نشر و تازه های موسیقی، درباره تازه های ورزش هم میشنوید و بازی های هفته 11 هم لیگ برتر فوتبال. نزدیک به یک دهه از یکی از جنگ ها در خاورمیانه میگذره. یک جنگ دیگه، اونم درست بغل گوش ایران، همسایه ایران، عراق، که بعد از سالها که البته از جنگ و اعدام صدام حسین میگذره، هنوز به طور کامل رنگ و روی آرامش و زندگی عادی رو ندیده. برای همین هست که رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که همه نظامیان آمریکایی تا 2 ماه دیگه از عراق میرن بیرون و تقریبا بعد از 9 سال جنگ آمریکا در عراق به پایان میرسه. از شاهین بشیری بیشتر بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت نیروهای نظامی آمریکایی تا پایان سال 2011 به طور کامل از عراق خارج خواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا که با خبرنگاران صحبت می‌کرد، تصریح کرد:
Today I can report that as promised the rest of our troops.
امروز میتوانم بگویم همانطور که پیش از این وعده داده بودم، افراد باقی مانده مان در عراق تا پایان امسال به خانه باز می‌گردند. پس از حدود 9 سال نبرد آمریکا در عراق به پایان می‌رسد. America's war in
Iraq will be over. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی باراک اوباما از خروج کلیه نیروهای نظامی از عراق صحبت می‌کند که ماه‌ها مذاکره بین مقام‌های آمریکایی و عراقی برای حضور بخشی از نیروهای نظامی آمریکا در عراق پس از 31 دسامبر به نتیجه نرسید. طبق این گزارش، باراک اوباما پس از کنفرانس ویدیویی با نوری المالکی نخست وزیر عراق، مسئله خروج کلیه نیروها از عراق را اعلام کرد. آقای اوباما گفت:
Over the next 2 months, our troops in Iraq, tens of thousands of them, will pack up their gear and board convoys for the journey home.
در طول 2 ماه آینده، ده‌ها هزار نفر از نظامیانمان در عراق ادوات و تسلیحاتشان را برای بازگشت به خانه جمع می‌کنند. آخرین سربازان آمریکایی سربلند و مفتخر از موفقیت، در حالی که می‌دانند مردم آمریکا در حمایت از آنان متحدند، از مرز عراق خارج خواهند شد.
And knowing that the American people stand united in our support for our troops.
باراک اوباما و نوری المالکی گفتند خروج تقریبا 40,000 نیروی نظامی آمریکایی از عراق سرآغاز مرحله تازه‌ای از روابط دو کشور خواهد بود. در همین زمینه دفتر نوری المالکی در بیانیه‌ای با اشاره به خروج کلیه نیروهای آمریکایی تا پایان سال جاری میلادی اعلام کرده است دو کشور در خصوص آغاز مرحله تازه‌ای از روابط استراتژیک اشتراک نظر دارند. به گزارش رویترز، تقریباً 160 نیروی نظامی آمریکایی برای آموزش نیروهای عراقی و همچنین محافظت از سفارت آمریکا در عراق باقی خواهند ماند. نیروهای آمریکایی در سال 2003 به عراق حمله کردند و حکومت صدام حسین رهبر سابق این کشور را ساقط کردند. گزارش‌ها حاکی است که در طول این جنگ بیش از 4400 سرباز آمریکایی کشته شدند. طی ماه‌های اخیر شماری از سیاستمداران عراقی با تمدید حضور شماری از نیروهای آمریکایی در عراق مخالفت کردند. عراقی‌ها مخالف اعطای هر گونه مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی بودند. پس از کاهش خشونت‌ها در عراق، نقش نیروهای آمریکایی در این کشور تغییر کرده و آنها بیشتر به ارائه مشاوره و همچنین آموزش نیروهای امنیتی عراقی می‌پرداختند. به گزارش رویترز، مقامات بلندپایه عراق در خلوت از خروج نیروهای آمریکایی از عراق ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند حضور این نیروها عامل اصلی حفظ آرامش بین اعراب و کردها به ویژه در مناطق مورد مناقشه نفتی بوده است.
9 سال از جنگ عراق میگذره، اما 10 ماه از درگیری و کشته شدن مخالفان حکومت فعلی در یمن میگذره و بعد از این 10 ماه یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. اعضای شورای امنیت بر اساس این قطعنامه از دولت یمن و همینطور مخالفانش خواستن که درگیری ها رو تو این کشور تموم کنن. اون چه که در این قطعنامه اومده و شرایط روز جمعه در یمن رو از ایلیا جزایری پرسیدم، همکار رادیو فردا در منطقه.
طبق روال جمعه های هفته های اخیر، جمعه شاهد تظاهرات بود یمن، به خصوص شهرهای صنعا و تعز تظاهرات پرشور معترضان بود که خواستار در کنار علی عبدالله صالح از قدرت شدند. به علاوه اون قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت سرکوب معترضان صادر شد.
در مورد همین قطعنامه میخوام باز صحبت کنم که از جمله موارد قطعنامه تصویب شده شورای امنیت سازمان ملل این هستش که از دولت یمن و همطور مخالفانش خواسته شده درگیری‌ها رو تموم کنن. همطور یکی دیگه از موارد هم این هستش که مسئولیت قضایی برای رئیس جمهوری یمن فراهم بشه تا بتونه از قدرت کناره‌گیری کنه. میتونی جزئیات بیشتری در مورد این قطعنامه برامون بگی؟
قطعنامه اولی که سرکوب و استفاده بیش از حد از خشونت‌ها رو در یمن محکوم کرده، به ویژه از طرف دولت از صالح دعوت کرده که از قدرت کناره‌گیری کنه، و این قطعنامه یک بندی داره که گفته باید اینهایی که مسئول خشونت‌ها در یمن هستن مجازات بشن. در کنار اون دولت یمن ولی عبدالله صالح رو دعوت کرده که طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس که برای انتقال مسالمت آمیز قدرت در یمن هست رو امضا کنه. اون طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس هست که میگه به صالح و نزدیکانش مسئولیت قضایی داده میشه در مقابل کنار گذاشته شدن قدرت. یک پارادوکس اینجا در نظر تحلیلگرا هست، این که چطور میگه باید مجازات بشن عوامل خشونت و چطور میگه این طرحی رو امضا کنه که مسئولیت قضایی میده به صالح و نزدیکانش.
حالا که در مورد این تناقض برامون گفتی، بگو که واکنش ها نسبت به تصویب این قطعنامه سازمان ملل چی بوده، هم از طرف طرفداران حکومت هم از طرف مخالفان؟
حکومت یمن تا این ساعت صبح هنوز واکنشی رسمی نشون نداده، اما معترضا و مخالفای علی عبدالله صالح ابراز ناخرسندی کردن از این قطعنامه. توکل کرمان، زن یمنی برنده جایزه صلح نوبل، که در تظاهراتی روبروی مقر شورای امنیت حضور داشت، گفته که ما انتظار داشتیم که قطعنامه قوی‌تر صادر بشه و از علی عبدالله صالح بخواد که فوراً از قدرت کناره‌گیری کنه. ولیدالعمری از رهبران ائتلاف جوانان انقلاب یمن هم گفته این قطعنامه فقط به سود بعضی از کشورها در منطقه و جهان هست و اصلا پاسخگوی خواسته‌های مردم یمن نیست.
بنابراین این قطعنامه که بعد از 10 ماه درگیری و ناآرومی و اعتراضات مردمی تصویب شده، هنوز نتونسته پاسخگوی بعضی از مخالفین باشه؟
نه، نتونسته. در حقیقت این شکل قطعنامه به دلیل مخالفت روسیه و چین با صدور قطعنامه الزام آور صادر شده. قبلا مطرح بوده این قطعنامه صادر بشه که بخواد از ساله که فوراً از قدرت کناره‌گیری کنه، اما روسیه و چین مخالفت کردن و این پیشنویسی که جمعه تصویب شد رو بریتانیا ارائه داده بود و تونسته بود نظر این دو کشور رو جلب کنه.
7:43 در ایران هست در صبح شنبه 30 مهر، در یک صبح پاییزی دیگه همچنان با شما هستیم. امیدوارم که همچنان روز خوبی رو در پیش داشته باشین. توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا رو که یادتون هست، چند وقتیه که در صدر خبر هاست و بهانه ای شده برای این که باز هم به موضوع ایران پرداخته بشه. توی دادگاهی در ناحیه جنوبی نیویورک، پایتخت مالی آمریکا، مسئولای دادگستری این کشور 2 متهم ایرانی این پرونده که پرونده دسیسه چینی برای 2 بمب‌گذاری نام گرفته و همطور کشتن عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن رو رسما تحت تعقیب قضایی قرار دادن. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارشی داره از قدم‌های بعدی در مسیر همین پرونده.
گام بعدی در رسیدگی به پرونده منصور ارباب سیر، آمریکایی ایرانی تبار 56 ساله، احضار او به دادگاه است تا پیش از هر چیز به این پرسش پاسخ دهد که آیا 5 اتهامی را که به او ایراد شده میپذیرد یا نه. این جلسه قرار است هفته آینده، احتمالاً دوشنبه یا سه‌شنبه برگزار شود. متهم ردیف دوم در این پرونده غلام شکوری است که از او به عنوان یکی از اعضای نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی و مرموز سپاه پاسداران یاد شده است. گفته می شود که آقای شکوری متواری است و همکنون در ایران به سر می برد. آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است که تا او را برای بازپرسی و محاکمه به مسئولان قضایی نیویورک مسترد کند. درخواستی که تاکنون ناشنیده گرفته شده است. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که جمهوری اسلامی در این زمینه باید پاسخگو باشد و به جامعه بین المللی حساب پس بدهد.
We also know that he had direct links, was paid by and directed by individuals in the Iranian government.
ما همچنین می دانیم که او با افرادی در دولت ایران ارتباطات مستقیم داشت و از آنها پول و رهنمود گرفته بود. اکنون این واقعیت ها در برابر دیدگان همگان است و ما تا دقیقا ندانیم که از درستی تمامی اتهامات مطرح شده در دادخواست چگونه حمایت کنیم، قضیه ای را مطرح نمی کنیم.
مسئولان قضایی آمریکا میگویند عاملانی از شهروندان جمهوری اسلامی کوشیده بودند که با لوس ستاس، کارتل بزرگ مواد مخدر مکزیک، ارتباط بگیرند و با پرداخت 1.5 میلیون دلار توطئه بمبگذاری در رستوران پاتوق عادل الجبیر، سفیر ریاض در واشنگتن، کشتن او و نیز بمبگذاری در سفارتخانه اسرائیل در پایتخت آمریکا را اجرا کنند. منصور اربابسیار که گذرنامه ایرانی هم دارد، اواخر ماه گذشته میلادی در بازگشت از مکزیک که روادید ورود به او نداده بود، در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت شد. پریت بارارا، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، میگوید منصور اربابسیار به جرم خود اعتراف کرده است. اما خانم سابرینا شراف، وکیل مدافع این آمریکایی ایرانی تبار، میگوید در جلسه بعدی دادگاه موکلش اتهاماتی را که به او ایراد شده بی‌پایه خواهد خواند. چند و چون این توطئه که عاملان آن به گفته مسئولان آمریکایی با نام رمزی خرید شورولت از آن یاد می‌کردند، هفته گذشته بربلا شد و ناپخته بودن آن بسیاری را حیرت زده کرد، تا جایی که رابرت مولر، رئیس FBI، شهربانی کل کشور آمریکا، آن را به سناریوی فیلم‌های تخیلی هالیوود تشبیه کرد. اما یادآور شد اگر این توطئه جامعه عمل می‌پوشید و کشته‌های بسیار بر جای می‌گذاشت، ملموس بودن و اثر واقعی آن روشن می‌شد.
چند تا موضوع سیاسی براتون پخش کردیم، الان دیگه میخوایم با موسیقی کمی فضا رو عوض کنیم، با دو محسن، یکی یگانه و یکی چاوشی. چاوشی که با فیلم سنتوری ساخته مهجویی صداش بیشتر براتون شناخته شد و محسن یگانه هم که همراه با محسن چاوشی با این آهنگ نشکن دلمو معروف شد.
سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم، یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم، با این همه زن تو ببین با چجوری پای این همه قول و قرار من نشستم. نشکن دلم به خدا هم میگیره دامن تو آقابته، نگو بی خبره نگو نمیدونی دلم پرات یه نفیل سنسو، نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گلی شده کنه این دل عاشق چمونو، دیوانه نکن دلم آهم میگیره دامن تو آقه من، نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پرات یه نفیل سنسو، نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گلی شده کاره این دل عاشق چمونو. من
نشن دلم و
به خدا آمم میگیره دامن تو حال من
نگو بی خبری
نگو نمیدونی دلم پرت یه نفی نسی نسی
نگو بی خبری
نگو نمیدونی وقتی که نیستی یکی شده این دل عاشق شبونه
دیوانه نکن
دلم و آمم میگیره دامن تو حال من
نگو بی خبری
نگو نمیدونی دلم پر از یه نفی نسی نسو
نگو بی خبری
نگو نمیدونی وقتی که نیسی گریه شده کار این دل عاشق صبر کن
محسن یگانه و محسن چاوشی اسم این کار هم بود نشکندرم که یکی از کارهای بسیار معروفی است که این دوتا با هم همخونی کردن. اگه به فکر خوندن یا خریدن یا قرض کردن کتاب هستین، فرج سرکویی درباره تازه های نشر در ایران بهترین انتخابا رو پیش روتون میذاره.
دنیای نشر،
هزار یک شب یا افسانه هزار دستان از معروفترین آثار داستانی جهان است و نه فقط در ایران و هند و کشورهای عرب زبان، که در کشورهای غربی نیز شهرت بسیار دارد. درباره منشأ، تاریخچه، ساختار، محتوا، فرم و شیوه های روایتگری کتاب هزار یک شب پژوهش های بسیاری در جهان تألیف و منتشر شدند که از جمله می توان به نوشته های تروتان تودروف، نظریه پرداز خلاق ساختارگرای روسی و ولادیمیر پراپ پژوهشگر مشهور اشاره کرد. در ایران نیز کسانی چون محمد جعفر محجوب، بهرام بیضایی و جلال ستاری تحلیل‌های تأمل‌برانگیزی را درباره این کتاب به دست دادند. کتاب هزار و یک شب در ادبیات و جامعه اسلامی نوشته ریچارد هوانسیان و جورج سباق که با ترجمه فریدون بدرعی در روزهای اخیر منتشر شد نیز از آثار مهمی است که درباره هزار و یک شب تألیف شده است. تأثیر هزار یک شب در فرهنگ‌ها، کشورها و زبان‌های گوناگون چندان گسترده است که برخی محققان این کتاب را نه فقط میراثی گرانقدر از فرهنگ ایران و هند و عرب، که بخشی از سنت ادبی غرب نیز تلقی می‌کنند و این سخن دست کم درباره برخی تکنیک‌ها، شگرد‌ها و شیوه‌های روایتگری از جمله داستان در داستان، نقل روایت در زمان دایره‌ای و ترکیب تخیل با عناصر واقعی بیراه نیست. مؤلفان کتاب هزار و یک شب در ادبیات و جامعه اسلامی کوشیدند تا با بررسی و تحلیل عناصر ساختاری، محتوایی و اجتماعی هزار و یک شب رمز نفوذ گسترده این کتاب را در جهان تحلیل کنند. مؤلفان کتاب هزار و یک شب در ادبیات و جامعه اسلامی تأکید کتاب را بر شناسایی و تحلیل عناصری نهادند که محبوبیت هزار یک شب را در فرهنگ‌های گوناگون جهان زمینه‌ساز شدند. سلطان جبار کتاب هزار یک شب هر شب دختری را به زنی می‌گیرد و او را می‌کشد تا آنکه نوبت به شهرزاد می‌رسد. شهرزاد اما قصه‌گویی خلاق است و سلطان را به جهان قصه‌های پرکشش دعوت می‌کند. شهرزاد داستانی جذاب نقل می کند و با بهره‌گیری از تکنیک داستان در داستان سرآغاز داستانی تازه را با پیوندی مناسب در ادامه داستان شب پیش می گنجاند و بدین سان در پایان هر شب قصه ای تمام شده و قصه ای تازه آغاز می شود. تکنیک های داستان در داستان و ایجاد تعلیق و کشش از شیوه های قدیمی داستانگویی است و شهرزاد با بهره‌گیری از این شیوه ها و با بهره‌گیری از تخیل غنی خود کنجکاوی سلطان را برمی‌انگیزد و سلطان که در اشتیاق آگاهی بر پایان داستان می‌سوزد هر شب کشتن شهرزاد را به شبی دیگر موکول می‌کند، اما هر شب قصه‌ای در اوج تعلیق ناتمام می‌ماند و داستان‌گویی جان شهرزاد قصه‌گو را هزار و یک شب نجات می‌دهد. شهرزاد هزار و یک شب تا جان خود از تیغ ستم سلطان نجات دهد قصه میگوید و جهان رنگین قصه های پرکشش و تو در توی هزار یک شب چنان جذاب است که داستان داستانگو را نجات داده و در دل سلطان جبار که شنونده داستان است عواطف زیبای انسانی را برمی انگیزد. قصه از تخیل برمی آید مرز خیال واقعیت را میشکند و واقعیت آدمیان و زندگی واقعی را دیگرگون میکند. هزار یک شب نه فقط هزار یک داستان و قصه های به هم پیوسته تو در تو جذاب و پرکشش و ترکیبی خلاقانه از تخیل واقعیت است که پیروزی هنر را بر قدرت و ماندگاری هنر و ادبیات را در برابر عمر گذرای قدرت نشان می‌دهد.
اینم پیشنهاد کتاب امروز ما در برنامه صبحانه ببر خبر به شما. اما بریم سراغ ورزش. شش مسابقه از بازی‌های هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار شد و تغییراتی هم در جدول لیگ به وجود اومد، ولی موقعیت 4 تا تیم بالای جدول هنوز نامعلوم هستش تا زمانی که بازی‌های امروز انجام بشه. در حال حاضر همونطور که خودتون میدونین تیم نفت تهران با یک امتیازی که از بازی روز جمعه مقابل پرسپولیس به دست آورده بالاترین تیم جدول هست. پرسپولیس و کادر فنی و بازیکنای اون هم دیروز بعد از این بازی مورد انتقاد هواخانه خودشون قرار گرفتن. طرفدارای پرسپولیس هم اواخر بازی علاوه بر توهین به بازیکنا و البته سرمربی اونقدر خشمگین و عصبانی بودن که تیم مقابل رو تشویق میکردن. الان ماجرا این هست که پرسپولیس به رده 11 جدول سقوط کرده و رقیب سنتی اون استقلال هم امروز بعد از مسابقه با ذوب‌آهن توی یکی از رده های اول تا چهارم قرار میگیره. از حبیب روشنزاده بیشتر بشنویم.
با بازی هایی که روز جمعه در هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران برگزار شد و نتایجی که به دست آمد، جابجایی هایی در جدول به وجود آمده. مثلا تراکتورسازی به خاطر یک امتیازی که از مساوی با سایپا به دست آورده موقتا در مکان دوم با استقلال برابر شده، ولی این برابری به سود استقلال است اگر امروز از بازی با ذوب‌آهن امتیاز بگیرد. دیروز داماش گیلان هم پس از پیروزی یک گل مقابل ملوان 4 پله بالا آمد و به مکان 8 رسید. شاهین بوشهر هم که همین نتیجه را مقابل سپاسی شیراز کسب کرد بر جای 7 تکیه زده. دیروز تیمی که از بخت خوش برخوردار نبود پرسپولیس بحران زده است که با نفت تهران در ورزشگاه آزادی بدون گل مساوی کرد. سرمربی نفت تهران حسین فرکی که تیمش پرچمدار مسابقات شده از این نتیجه راضی بود و در پایان یک امتیازی را که به دست آورد ارزشمند خواند. نفت تهران 22 امتیازی و تیم شماره 1 جدول است. 2 امتیاز بیش از تراکتورسازی و استقلال و 3 امتیاز اختلاف با سبای قم. اما پرسپولیس حال روز خوشی ندارد و پایین تر رفته 11 است. حمید استیدی سرمربی تیم پس از مسابقه با نفت تهران اظهار داشت:
فقط نتونستیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم، ولی خب یه سری شرایط به وجود اومد. دقیقه شاید یه توپ خورد به تیر ما دقیقه 30 یه دفعه شروع شد، بعد دقیقه 55 باز یه سری شرایط دیگه به وجود اومد و این شرایط به تیم مقدار آسیب میزنه. غلامرضا رضایی 2 هفته قبل برای تیم ملی کشورمون گل زده و امروز اینجا هو میشه و بازیکنهای دیگه همونم.
خلاصه در تیم پرسپولیس تنها کسی که دیروز مورد حمله قرار نگرفت و شعاری علیه وی داده نشد علی کریمی بود که روی نیمکت نشسته بود و در ترکیب تیم قرار نداشت. حمید استیدی هم همه مسئولیت را به عهده گرفت و گفت:
این شرایط خیلی شرایط سختی بود و من همیشه هم گفتم و این منطق و فلسفه کاری منه که همیشه خودم به گردن میگیرم و هیچ کسی رو مقصر نمیدونم، فقط خود من هستم و در این رابطه باشگاه هر تصمیمی بگیره من واقعا اطاعت میکنم تصمیم.
و باشگاه هنوز تصمیمی نگرفته، به ویژه که در هیئت مدیره پرسپولیس بر سر ماندن یا نماندن حمید استیدی اختلاف وجود دارد. اما رقیب سنتی پرسپولیس استقلال. آبی‌پوشان امروز در اصفهان مقابل نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا یعنی ذوب‌آهن که فعلا در جدول ششم است بازی دارند. 3 امتیاز این بازی استقلال را به تنهایی صدرنشین می‌کند. ذوب‌آهن هم حداکثر به مکان 4 خواهد رسید اگر پیروز شود. امروز تیم سبا هم میزبان شهرداری تبریز تیم 10 جدول است. سرنوشت 4 تیم بالای جدول به بازی‌های امروز گره خورده. نفت 22 امتیازی است، تراکتورسازی و استقلال 20 امتیازی و سبا 19 امتیازی.
در میانه جدول برد نفت آبادان مقابل مس سرچشمه تیم آبادانی را تا رده ششم بالا می کشد، ولی مس سرچشمه با 100 تا گل هم پیروز شود تأثیری در وضعش